دایی بزرگ میسپارم. شب خیر، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی. گوینده نورالدین جوادیان. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. سر محمد گیج رفت و چشمانش سیاهی، تعادلش را از دست داد. چراغ مطالعه افتاد. گربه از توی ایوان خیز برداشت به خیابان. مرد کراوات بنفش خوابان توی گوشش. حرف بزن، از کی دستور میگیری؟ کسی روی دیوارها نوشت درود بر خمینی. تفنگی شلیک شد. جوانی افتاد. کسی روی دیوارها نوشت مرد بر شاه. مرد کراوات بنفش خوابان توی گوشش. پلکایش باز شد. درد به استخوانهایش نک زد. پوستش را جر می داد. همه جایش می تپید. سرش، قلبش، رگهای دستش. مریم از لای سطرها بیرون آمد و کس کرد گوشه اتاق تا پیراهن سفیدش دلبری نکند. بهروز میگه با محمد بودن اشتباه بود. پاشموندن دیوونگیه. میگه اگه طلاق بگیرم زندگی آرومی رو برام فراهم میکنه. زندگی که هیچ جاش انقلاب نباشه. میفهمی محمد؟ من آرامش میخواستم. نفسها تو، عشق تو. دفتر از بالای سر گربه پرت شد به خیابان. بلند شد. خودش را انداخت روی تخت. بوی تنهایی می داد. بوی زندان شاه. تنهاییش را فشار داد. چیزی در گوشه ای از بدنش شکست. صدا داد. سوخت. شعله کشید. فوران کرد. آمد بالا. پلکهایش پر شد. تر شد. گونه هایش داغ. داغتر. چند لحظه ایستاد. از توی ایوان خیره شد به خیابان. دفتر درست وسط خیابان با باد ورق می‌خورد. مریم از توی دفتر بلند شد و تکیه داد به تیر چراغ برق. بهروز پشت سر محمد خندید. شما دیوونه ها می‌خواید با شاه در بیفتید؟ محمد دستهایش را مشت کرد و برگشت. مشت خورد به تاریکی. خودش پهن شد روی قالی. افتادن بهانه‌ای شد که بخوابد و خستگی در کند. اتاق و ذهن محمد در سکوت به سر می برد که صدای سکوت را شکست. الله اکبر، الله اکبر. محمد بلند شد. نه خبری از مریم بود و نه از بهروز. خیابان پر شده بود از الله اکبر و شلیک، مرد بر شاه و درود بر خمینی. به خودش نگاه کرد. همان محمد 3 سال پیش بود. نه خسته بود، نه ناامید. پله ها را دعا دوتا یکی کرد و رفت. رفت تا با صدای خسته و رگدارش هم صدا شود با صدای انقلاب. اوسای ما چلیک بود، ما نمیدونستیم. محمد حسن ابو حمزه. هر چند لحظه یک بار یکی از کسبه خم میشد و کنجکاو به آخر پاساژ نگاه میکرد، بعد با سر به بقیه علامت میداد، گویا هنوز اتفاقی که منتظرش بودن رخ نداده بود. مغازه‌های دو طرف به دلیل اعتصاب بسته و سوت و کور بودند. فقط یک مغازه بزرگ سه دهنه که کل انتهای پاساژ را تشکیل میداد باز بود و نشان نمیداد بقیه مغازه‌ها بسته اند. با شبرنگ قرمز درشت روی شیشه آن نوشته بودند بنکداری امیر خان. چند نفر از کسبه که تعطیل کرده بودند بیرون پاساژ ایستاده بودند، مدام پا به پا می شدند و آنجا را می پاییدند. باز بودن بنکداری امیر خان کار آنها را بیهوده نشان می داد. کیسه های برنج که جلوی مغازه روی هم بود بدجوری خلوت بودن پاساژ را نشان می داد. بخار کتری روی شیشه مغازه نشسته بود و جا به جا قطره آب سنگین شده و به طرف پایین خطی کشیده بود. امیر خان پشت میز پوستین را دور خودش پیچیده بود و به قاب عکس روی میز نگاه می کرد. آخرین عکس پسرش در 2 سال گذشته که به ماشین فورد زرد رنگی تکیه کرده بود. زیر عکس نوشته شده بود مسعود پاییز 55. اکبر خان به عکس نگاه می کرد و خاطراتی را در ذهن مرور می کرد. آخرین بار که مسعود به پاساژ آمده بود با عجله وارد مغازه شد و خبر اخذ بورسیه تحصیلی خارج از کشور را به او داده بود. مسعود مثل همیشه چنان در را باز کرده بود که صدای زنگ آویزان بالای در فضای پاساژ را فرا گرفت. همه فهمیدن دوباره پسر امیرخان به پاساژ آمده است. زنگ برنجی از کوچکی اسباب بازی او بود و یادگار دوران جوانی امیرخان که در زورخانه آویزان می کرد، در دوران نداری او عاشق صدای زنگ شده بود چون عاشق پسر یکی یک دانه اش بود. صدای گوینده رادیو که اطلاعیه حکومت نظامی را می‌خواند تنها صدایی بود که شنیده می‌شد. امیرخان هم که انگار از شنیدن آن راضی به نظر می‌رسید پیش خود زمزمه کرد: حقشونه بکشن این مردم نمک نشناسو، کار و کاسبی ما رو خراب کردن. مسیب نان سنگک داغ را روی گونی‌ها گذاشته و کنار چراغ والور دستانش را به هم مالید و گفت: خیلی سرده، 20 روز از بهمن گذشته یه برف هم نیومده، به کوری چشمش ها زمستونم. امیرخان نگذاشت بقیه حرفش را بگوید، با غضب به شاگرد مغازش نگاه کرد و گفت: خفه خون بگی، زود برگشتی آوازم میخونی؟ دوباره سر پاساژ معرکه گرفته بودی؟ نه بوسا، امروز همه جا تعطیله، حکومت نظامیه. اینجا هیچ وقت تعطیل نیست، امروز از شمال بار میاد. مسیب کلاه و شال گردن را روی گونی‌های برنج کنار دیوار انداخت، موهایش را صاف کرد، گلوله نخ کنفی را که جوالدوزی مانند تیری که به قلب شکسته خورده باشد به داخل آن فرو رفته بود برداشت و مشغول بستن سر گونی های برنج شد. امیر خان گفت از اون تیکه نخا استفاده کن، رو گنج که نشستی، پول که علف خرس نیست. مصیب فهمید امروز از روزهایی است که امیرخان از همه کارهای او ایراد بگیرد، اما چون اخلاق او را می‌دانست به روی خودش نیاورد. گلوله نخ را روی زمین قل داد و مشغول باز کردن گره نخ‌هایی شد که از سر گونی‌های دیگر باز شده و در هم پیچیده بود. گفت اوسا دیشب اینجا راحت خوابیدی؟
نه بابا، خبر مریم تا صبح هی پهلو به پهلو شدم، سرما سر و صدای مردم تا صبح شعار میدادن.
پس ببین ما هر شب چی میکشیم،
تو عادت داری؟ چای آماده نشد؟
مصیب کارش را رها کرد و سراغ قوری رفت، یک استکان چای ریخت و دوباره در قوری برگرداند. آب داغ داخل استکان ریخت و با چند استکان دیگر جابجا کرد، مثلا آنها را شست. با استکان آخر بیرون رفت و آب را جلوی مغازه خالی کرد. خودش را آنقدر معطل کرد تا کسبه سر پاساژ او را ببینند، برایشان دست بلند کرد، مثل بچه هایی که با اشاره دست علامت خاصی به هم می دهند. وقتی سینی صبحانه را جلوی امیرخان گذاشت گفت اوسا زن و بچه رو که فرستادی خارج این دوروبر یه خونه بخر، شمرون خیلی برای دوره.
مایه خر گازم گرفته بیام وسط شهر، هر روز قشون کشی و تظاهرات، همه رو باید بفروشم و برم پیش بچه ها.
برای اینکه حرف را عوض کند استکان را در نعلبکی کوبید و گفت این آب زیبا چیه درست کردی؟ مگه از اون چای خارجی دم نکردی؟
چرا اوسا؟ همون دارجیلینگه، اول صبح کام تلخه.
صدای زنگ بلند شد، سلام پی در پی کسبه پاساژ که وارد مغازه می شدن توجه امیرخان را جلب کرد. جیپ وانتی که جلوتر بود سلام کرد و روی شیشه بخار گرفته با انگشت نوشت مرگ بر شاه. سپس کنار چراغ رفت و گفت
امیرخان امروز همه بستن، شهر تعطیل ها.
امیرخان در حالی که با تکان دادن سر جواب سلام آنها را میداد انگار فهمید آمدن دوباره و دست جمعی کسبه برای چیست. به مصیب نگاه معنیداری کرد. مصیب هم با بیخیالی سرش را پایین انداخت و انگار هیچ خبری ندارد مشغول کار شد. امیر خان با اخم گفت
فقط جمعه تعطیله.
همین یک کلمه جواب امیر خان هم برای شروع خوب بود. مصیب میدانست او همیشه وقت غذا خوردن آرام است. روزهای دیگر با داد و فریاد آنها را از مغازه بیرون میکرد. مصیب کارش را رها کرد و در حالی که برای بقیه چای میریخت از یکی از مردها پرسید آخرسا از بیرون چه خبر؟
مردم ریختن بیرون، بعضی جاها سنگربندی کرده بودن، همه شهر تعطیل الا امیرخان.
سرش را هماهنگ با جمله آخر به سمت امیرخان کج کرد و لبخند معنیداری زد که از چشم امیرخان مخفی نماند.
این مردم بیکاری یادشون رفته توی شیپیش غلط می زدن، حالا خوشی زده زیر دلشون.
حبیب جرعه چای خورد، گفت خب امیرخان چی باعث شده ما توی شیپیش غلط بزنیم؟ ها؟
تو که برای یه را بار بردن به صد نفر التماس میکنی و آخرش میای پیش من، تو چرا تعطیل کردی؟
منم مثل بقیه، من خونه من رنگین تر از بقیه است.
شب چی میبری خونه؟ سر سفره زن و بچه میگی اعتصاب غذا کنن؟
ما که توی این موضوع یه عمر اعتصاب کردیم، اما امیرخان خدا بزرگه.
بزرگه برای من که اگه یه سال کار نکنم دارم بخورم، نه تو که گنجش روزی هستی.
کسبه میخواستن امیرخان را راضی کنن تا مثل بقیه مغازش را ببندد، امیر خان هم که متوجه منظور آنها بود از موقعیت استفاده می کرد. در لابلای بحث کسب و کار را وسط می کشید. به بعضی جنس گرانتر می فروخت یا از دیگران جنس ارزانتر می خرید. از حبیب وانتی هم دریغ نمی کرد. در اوج بحث سیاسی با زرنگی وادارش می کرد باری را برایش ببرد و نصف قیمت کرایه می داد. همه متوجه این زرنگی های او بودند، اما می خواستند با او راه بیایند، شاید او را با خودشان همراه کنند. ساعتی بود که بحث و گفتگو ادامه داشت. حبیب که رفته بود چند کیسه برنج از انبار بیاورد، از شلوغی شهر خبر داد. در این میان ناگهان صدای زنگ به شدت بلند شد و جوانی شتاب زده به داخل مغازه آمد. چنان در را باز کرد که صدای زنگ در همه پاساژ شنیده شد. همه به سمت او برگشتند. امیر خان با شنیدن صدای بلند زنگ بی اختیار از جا بلند شد. انگار صدای زنگ برایش آشنا بود. جوان مستعصل دوروبرش را نگاه کرد و نگاهش به نوشته مرگ بر شاه روی شیشه ماند. به بیرون سرک کشید و با عجله قوطی رنگ اسپری را پشت کیسه های برنج انداخت. از کنار دیوار مانند پارتیزان ها به بیرون سرک کشید. بعد برگشت و برای امیرخان دستی تکان داد و ناگهان از مغازه بیرون رفت و پا به فرار گذاشت. همه بی اختیار فقط نگاه کردند. امیرخان آرام نشست و به قاب عکس خیره شد. مصیب و حبیب به دنبال جوان رفتند. مصیب بعد از لحظه‌ای برگشت. قوطی رنگ را برداشت و با کنجکاوی به آن نگاه کرد. سر و صدایی در پاساژ بلند شد. به جز امیر خان همه جلوی در رفتند. چند سرباز با یک درجه دار نظامی حبیب را که لباسش هم پاره شده بود کشان کشان می آوردند. مصیب دست پاچه قوطی را پشت گونی ها انداخت. حبیب مانند بره‌ای که بخواهد خودش را از دندان گرگ آزاد کند دست و پا می زد. با داد و فریاد گفت: بابا اشتباه گرفتید، من راننده این پاساژم. مصیب مخفیانه شعار روی شیشه را پاک کرد. درجه دار مشکوک به جمعیت نگاه کرد. از میان همه رد شد و کنار میز امیرخان ایستاد و داد زد: اینجا چه خبره؟ مرکز خرابکاری را انداختید؟ امیرخان که از کار مصیب خوشش آمده بود با لبخند سلام کرد. گفت: این حرفا چیه؟ مرکز خرابکاری چیه سرکار؟ حرفش تمام نشده بود که درجه دار با دستکشی که داشت روی میز زد و قاب عکس و قندان را روی زمین انداخت. فریاد کشید: پاشو بایسا، حرف بزن مردی که. امیر خان به قاب عکس شکسته نگاهی کرد، سپس درجه دار را با غضب نگاه کرد. ناگهان فرز و چابک که از یک مرد 50 ساله با هیکلی سنگین و تنومند بعید به نظر می رسید خودش را به درجه دار رساند. سینه به سینه او ایستاد و با فریادی بلندتر گفت: ادب بهت یاد ندادن مردی که نفهم؟ می دونی با کی حرف می زنی؟ بدم تیمسار اون درجاتو بکن و بچپنه توی حلقومت. چند سرباز که تجهیزات کامل داشتند و گویی می‌خواستند سر مرز نگهبانی بدهند خودشان را به آنها رساندند. درجه دار که سنبه را پرزور دید با اشاره دست آنها را آرام کرد. یکی از سربازها قاب عکس شکسته را از روی زمین برداشت و به دست درجه دار داد. درجه دار به عکس نگاه کرد. مسیب مشغول جمع کردن قندان شکسته و قندها شد. دوباره صدای زنگ با شدت بلند شد. یک سرباز با عجله وارد شد و مقابل درجه دار ایستاد. محکم پا کوبید و گفت: قربان، فراری رو دستگیر کردن. درجه دار طلبکارانه قاب عکس را روی میز انداخت. در حالی که پوزخندی ناشی از پیروزی بر لب داشت، یک قدم عقب رفت و نگاهی معنیدار به امیرخان کرد. گفت: شانس آوردید گرفتنش. در ضمن من انجام وظیفه می کنم. به هر کی خواستی بگو. امیرخان یک قدم جلوتر رفت و گفت: میام پیش رئیس کلانتری، تکلیفتو روشن میکنم. درجه دار که کنار در رسیده بود ایستاد. پوزخندی زد و گفت: رئیس کلانتری، اگه اونا به وظیفشون خوب عمل میکردن، با شماها بده بستون نمیکردن، من درجه دار امروز نباید با امثال شما مفخورا دهن به دهن میشدم. حرف آخر درجه دار برای امیرخان خیلی گران تمام شد. به او برخورد. آخرین سرباز بیرون رفت و همه بجز امیرخان کنار در رفتند. او قاب شکسته را در دست گرفته و به آن خیره شده بود. وقتی همه جمع شدند، بحث بالا گرفت. حالا دیگر امیرخان شجاعتش را نشان داده بود. شاید اگر یکی دیگر از کسبه جای او بود، از پس درجه دار زورگو به آن خوبی بر نمی آمد. همه می‌خواستند با تعریف از کار امیرخان او را به همراهی با خود تشویق کنند، اما امیرخان هیچ واکنشی از خود نشان نداد.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
Thank you. هرکس مهنت رسان من کو، مهنت رسان من کو. من مهربان ندارم، نامهربان من کو، نامهربان من کو. نامش همین یارم، بردن به پیش هر کس، گه گه به ناز گویم سر به روان من کو، سر به روان من کو. من مهربان ندارم، نامهربان من کو، نامهربان من کو.
رادیو نمایش FM 107.5.